بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته معنای ماده امر در اصطلاح اصول پس از که معنای ماده امر را بر اساس وضع لفظ بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که لفظ امر بر آن معنا خاصی وضع نشده است، بلکه لفظ امر وضع شده است برای یک معنای اسمی مفهوم کلی. سوال اون مفهوم کلی چیست؟ خود مفهوم کلی است. از کجا بشناسیم؟ از تطبیق به مصادیقش. نظیر آن شیء، لفظ شیء وضع شده است برای مفهوم عام، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، به قول ملا صدرا و لیس به شیء منها. شیء چیست؟ مفهوم کلیست. امر چیست؟ مفهوم کلیست. وجود چیست؟ مفهوم کلیست. صورت چیست؟ مفهوم کلیست. تشخیص از کجا؟ از تطبیق بر مصادیق. این رو برای احترام بعضی از عزیزان گفتم که آخر سر توضیح می‌خواست. مطلب کامل شد شکران لله. الان پس از که معنای امر به لحاظ وضع لغتن و عرفن معلوم شد، ببینیم ماده امر در اصطلاح به چه معناست. مرحوم محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که معنای امر در اصطلاح اصول طبق اتفاق فقها صاحب نظران که به نقل رسیده است، عبارت است از قول مخصوص. قول مخصوص یعنی صيغه امر. حالا در اصطلاح میگیم صيغه افعل، اون مثال صيغه امر. افعل عنصر، اکتبر، هر صيغه‌ای که باشد صيغه امر. این در اصطلاح صاحب نظران نقل شده است که مورد اتفاق است، و بعد در ضمن کلمات ایشان توضیح میدن که امر از معنای لغویش به این معنای اصطلاحی در اصطلاح نقل شده است، که معنای نقل برای شما واضح است، یعنی یک وضع ثانوی، یک منقول، یک حقیقت تعینی. پس از که این مطلب اعلام شد، در بین صاحب نظران ظاهرا اختلافی هم دیده نمی شود در این که ماده امر در اصطلاح اصول عبارت است از معنای ماده امر. معنای امر در اصطلاح اصول عبارت است از قول مخصوص. اختلافی هم دیده نمی شود. اما پس از که این مطلب اعلام شد، سؤال یا اشکالی مطرح می شود و اون اشکال این است که بدون شک امر که مشتق و جامد هست، امری که به معنای طلب باشد، مصدر اشتقاق قرار میگیرد و امری که به معنای شیء باشد مصدر اشتقاق نیست، جامد است. امری که به معنای شیء باشد و جامد است جمعش بر امور منعقد می شود و امری که به معنای طلب است و مأخذ اشتقاق جمعش به اوامر بسته می شود و اضافه می شود که امر مشتقی اون امری است که در اصطلاح اصول است، امر جامد اون امری است که در وادی لغت است. با این شرحی که داده شد، از یک سو امر در اصطلاح باید مأخذ اشتقاق باشد، از سوی دیگر به معنای قول مخصوص که بشود مأخذ اشتقاق نیست. قول مخصوص، خود این قول مخصوص، این دو تا کلمه که مأخذ اشتقاق نیست، یک معنایی است مرکب از دو کلمه. قول مخصوص که منطبق است به صيغه افعل. خود این لفظ رو بگیم قول مخصوص، خود این دو تا کلمه رو بگیم قول مخصوص مأخذ اشتقاق نیست، ترجمه‌ش رو بگیم، واقعیت خارجش رو بگیم، صيغه افعل بازم مأخذ اشتقاق نیست. بنابراین یک مشکلی پیش میاد که این را به چه صورت حل کنیم. محقق خراسانی اشکال تعرض میکند، فقط میفرماید فتدبر، خودتان کار کنید. فتدبر معناش این نیست که در اصطلاح طلبایی که وجه تدبر، وجه تأمل این است، نه، معنا اصلیش اینه که خودتان علیکم انفسکم، تو شمایی که فاضلی پیدا کنید. ما تا اینجا گفتیم بعد از این مال شماست. بعد از این تدبر که برخوردیم، ما چه کنیم؟ برای تدبر وجهی در نظر گرفتن که برام اعلام شده است. میگه ممکنه منظور از تدبر این باشد که ما این اشتقاق رو بر اساس یا با توجه به اون معنای که طلب بود قبل از نقل بود در نظر میگیریم. معنای طلب که بود قبل از نقل، به اون معنای قبلیش اشتقاق رو در نظر میگیریم. از اونجا فاصله هرچند یک کم طولانی است، عیبی ندارد. ما با فاصله طولانی هم میگیم ارتباط برقراره. اون معنای طلب رو که در لغت و عرف داشت در نظر میگیریم، میگیم مأخذ اشتقاق همون طلب است که قبل از نقل بود، ارتباط هنوز قطع نشده. شما اگر بگید که این واضح نیست، جواب میگیم که بله واضح نیست. اگر واضح بود که تدبر نمیخواد. تدبر معناش اینه که با کنجکاوی در بیارید. در جهت حل این مشکل مرحوم صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه معالجه ای را اعلام میکنه. میفرماید که این اشتقاق که در این صورت به مشکل برمیخورد، یعنی در صورت که از لفظ امر معنای اصطلاحی اراده بشود، ما یک علاجی داریم و اون این است که قول مخصوص تنها کامل نیست، یک مضافی دارد. قول مخصوص مضاف الیه. حقیقت مطلب این است که میگیم معنای امر در اصطلاح عبارت است از طلب به قول مخصوص. طلب توش هست، طلبی که توسط قول مخصوص صورت میگیرد و در معنا واقعا اینجوری هم هست، واقعیت هم اینو نشان میدهد. قول مخصوص افعل، طلبی که توسط قول مخصوص هست معنای امر. پس طلب که وارد محدوده شد میگیم همین آقا طلب شما، طلب ما. طلب شما مأخذ اشتقاق بود، این طلب ما که میگیم طلب به قول مخصوص. بنابراین جواب از اشکال مأخذ اشتقاق داده شد و جواب نسبتا خوبی هم هست. محقق خراسانی که همیشه با صاحب فصول مشاجره دارد، اینجا فقط اشاره می کند به توجیه صاحب فصول و نقض و نقدی ندارد. گویا جواب صاحب فصول درست و بجاست. البته ما این توضیح ها به متن مراجعه کنید با شما خوشوبش نمی کند. با این شرحی که داده شد اینجوری صاحب فصول فرد. بعد از این محقق خراسانی می‌فرماید لا مشاهة فی الاصطلاح. این استعمالاتی که داریم در هر سر درگیری نداشته باشیم. انما المهم تعیین معنای امر عرفاً لغتاً جایی که امر بدون قرینه ذکر بشود. یه لفظ امر آمد در نص، یه لفظ امر آمد از سوی مولای شرعی، ما الان قرینه هم نداریم. بدون قرینه این لفظ امر را به چه چیز حمل کنیم؟ به طلب، به شیء، به فعل، اینه مهمه که مسئله جنبه عملی به قول شما جوانها کاربردی بشود. میفرماید که در اصطلاح عرف، یعنی عرف عام، عرف سه قسم است. یک، عرف عام. دو، عرف لغت. سه، عرف خاص. عرف عام، عرف عامه مردمه که اهل یک زبان هستند، اون مردمی که دارای یک زبان و یک لسان هستند، هرچه از الفاظ بفهمند میگیم فهم عرف و عرف عام. عرف لغت آن است که لغت شناسان در کتب لغوی از یک لفظ یک معنا را فهمیدن و متعدد همه در لغتنامه هاشون همون معنا را از اون لفظ به ثبت رسونده، مثل وجه الارض برای سعید، سعید رو گفتن وجه الارض. این عرف لغته. عرف لغت را گاه عرف خاص هم میگن، ولی مسامحه هست. عرف لغت خودش عرف خاص نیست، یک بدنه وسیع دارد، چشمانداز قابل توجهی که برای خودش دارای گستره وسیعی است، منتها با یک قید که عرف لغت است و عرف عام. و اما عرف خاص در بحث ما در اصول و فقه عبارت است از عرف شرع. عرف شرع و متشرع عرف خاص هست. درباره عرف شرع و عرف متشرع فرقی نیست، حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعیه فرق دارد، اما عرف شرع و عرف متشرع فرق ندارد، چون عرف متشرع از عرف شرع گرفته می شود. مقصود از این عرف، عرف عام هست. در عرف عام ببینیم که لفظ امر که به کار می رود بدون قرینه چه معنایی را به ما اعلام می کند. این نتیجه عملی دارد. می فرماید استعمالات زیاده، معانی زیاد به کار می رود، اون معانی که در قرآن کریم آمده، معانی که در اصطلاحات و ادبیات و اشعار به کار می رود، معانی متعدد است. اما می فرماید که در این وضعیتی که ما داریم هیچ راهگشا نداریم، دلیلی در اختیار ما نیست که ما یک یا دو معنا را معین و مشخص کنیم. اگر بگیم به همه این معانی مشترک لفظی است، معونه دارد، خرج دارد، باید ثابت کنید وضع را برای تک تک این موارد وضع رو ثابت کن، مشترک لفظی است. و اگر بگید مشترک معنوی است، باید یک قدر جامعی پیدا کنید که به اون قدر جامع وضع شده باشد. دو نکته، هم قدر جامع هم ثابت شده باشد و از برای اون قدر جان. کار مشکلیست، دلیل نداریم حقیقت و مجاز بگیم هم قابل تأیید نیست. از کجا میدانیم مجازه؟ مخصوصا در الفاظ قرآن که اصل بر عدم مجاز است، بلکه گفته می شود که در قرآن تعابیر کنایی و استعاره‌ای هست، اما استعمال مجاز در کلمه ممکنه بگیم وجود ندارد. در هر سر از عدم مجاز بله بله شما امروز نبودید، دیروز نبودید شرم. به معنای مطلق طلب همون قول محقق اصفهانی هست که میگد وضع شده است برای طلب و اراده، اون در لغت و عرف، اما در اصطلاح که نمیشد اصطلاح برای قول مخصوص و اون را که محقق خود اصفهانی هم گفته بود دیدیم که اشکال دارد. اشکالش هم چی بود؟ که دیدیم در قرآن له الخلق والامر و علا له الخلق والامر، اون امر های طلب نیست. و بعد ببینیم قول روح من امر ربی، اون های طلب نمیشه. در هر سر رسیدیم به کجا؟ به اینجا که دلیل و حجتی نداریم قول مرحوم محقق خراسانی رو شرح میدن. ایشان میفرماید که دلیلی نداریم تا مسئله رو توضیح بدیم. در این وضعیت که باقی بمونیم چه میکنیم؟ میریم به سراغ مرجحات. آیا ترجیحاتی در کار هست؟ سه بخش داریم، هر بخش مرجعی دارد یا نه؟ مشترک لفظی، مشترک معنوی و حقیقت و مجاز. ترجیحات گفته شده در بدیع و بیان. یک، اغلبیت، قاعده اغلبیت، الحاق بر اغلب، تقدم اغلب. بر اساس قاعده اغلبیت میگیم در اصطلاحات اغلبیت با حقیقت و مجاز. الفاظ متعددی را که معناهای متعددی را که یک لفظ شامل می شود عمدتا به نحو حقیقت و مجاز. این یک ترجیح. ترجیح دیگر، طرف مقابل از طرف مشترک میگد اصل تقدم حقیقت بر مجاز است. مشترک اگر باشد معانی می شود معانی حقیقی. حقیقت مقدم است بر مجاز، حقیقت مقدم بر مجاز، بنابر اشتراک معانی معانی حقیقی است. پس اشتراک را بر حقیقت و مجاز ترجیح بدیم. و مرجحات دیگر از قبیل از عدم نقل و از عدم مجاز و اصالت الحقیقت در استعمال، تمام این امارات و مرجحات در بدیع و بیان ردیف شده و آمده است. از باب مثال دو تاشو فقط گفتم. محقق خراسانی می فرماید که مرجحاتی که در بدیع و بیان آمده است، این مرجحات اولا تحققش محرز نیست. کی میگه حقیقت و مجاز اغلب و کجا فحصتون استقرائتون کامل بود؟ استقراء ناقص که خودجیت ندار. و اولا تحققش قابل قبول نیست، تحقق این مرجحات. و ثانیاً مرجحاتی که گفته می شود معارض اغلبیت، قاعده حمله به اغلب معارض است با قاعده تقدم حقیقت بر مجاز. پس با تعارض تساقط می کنن. و ثالثاً تمامی این مرجحات از اساس اعتبار ندارند. تمامی این مرجحات اساساً اعتبار ندارند. چه تعبیری داشت محقق خراسانی؟ احسنت آقای شیخ احمد، که محقق خراسانی فرمود تلک الوجوه کلها استحسانیه. یه چیزای ذوقیست، بسیار به عبارت ساده ترجمه کنم وجوه استحسانی را، یعنی ذوقیست. ذوق چی چیه؟ یه کسی ذوقش میگیره میگه من اینو دوست دارم، دلیل نمیشه. مثل اینکه عمر ابن الخطاب آمد گفت که من دوست ندارم نماز مستحبی به جماعت نباشه، جماعت بخونید. در فقه ابن آمد ثبت شده است. ذوقش نگرفت. وارد شد شبی در مسجد النبی، دید که مردم یکی راکه یکی ساجد، چی میکنن اینا؟ نماز چرا با هم نمیخوانن؟ خلیفه مستحب به پیامبر بر نماز واجب جماعت گفت. من دوست ندارم، باید با هم بخونم. دلیل میشود ذوق، مدرک حکم شده از ذوق خلیفه. بنابراین وجوه استحسانی از اساس اعتبار ندارد، فقط یک ذوق است و بس. اعتبارش کی خواهد آمد؟ وقتی که پشت سرش قدرت و زور باشد. اعتبار زوری است. و هم پشت سر زور بعد اگر تعصب بیاد یا لج، تعصب و لجاجت، بعد زور ممکنه ادامه بدهد. بسیار خوب. پس از که فرمودن ما حجتی نداریم در جهت ترجیح، می‌فرمایند که چه کنیم؟ مراجعه کنیم به ظهورات و اصول. خلاصه مطلب ایشان است. توضیحات و شرح خیلی بالا رفته است، خیلی زیاد شده. مراجعه کنیم به ظهورات و اصول. اول بریم به سراغ ظهورات. اگر ظهوری در کار بود که طبیعتاً مقدمه، اگر دیدیم لفظ امر نسبت به یک معنا ظهور داشت، طبیعتا ظهور متبع است بلا اشکال دیگه. اینا مسیر روونه. ظهور از کجا به دست میاریم؟ از طریق تبادل دیگه. آقای شیخ زاده از طریق توادر و آقای مجتهد زاده از طریق توادر. خب میگه مراجعه میکنیم، اگر توادری بود، صحت سلبی بود، خب ظهور ثابت میشود و بعد از که ظهور ثابت شد حجیتش قطعیست، شک درش نیست. و اگر ظهور نبود مراجعه میکنیم به اصول محقق خراسانی، فرمایشاتش رو قطع و بست شده با هم وصل کنیم بهتره. میفرماید به ظهورات مراجعه کنیم، بعد از بس آخر میفرماید که لا یبعد که ظهور محقق باشد نسبت به طلب و در لغت و عرف و نسبت به قول مخصوص هم نقل ثابته که حقیقت ثانویست. رأی ایشان رو کامل کردیم، ظهور رو هم فهمیدیم که ایشان در ضمن کلماتشان آخر سر ظهور رو اعلام میکنه. و اما اگر ظهور نبود چه کنیم؟ به اصول مراجعه کنیم. اصول دو قسمن، یک اصول لفظیه و اصول عملیه. منظور از اصول لفظیه در حقیقت اصول کامل کنی اخلاقی است. احسنتم، خدا خیرتون بده انشاءالله. منظور از اصول لفظی یا اصول عقلایی است که قبلا گفتیم براتون در بحث الفاظ با شما نداشتم زارم جایی که در اصول الفاظ اصالت و ظهور، اصالت العموم و غیر و هما اسمش اصول لفظی میگیم به اعتبار اجرا در بستر الفاظ، و الا اینا اصول عقلائیه هستن. عقلا اخذ به ظاهر میکنن، بنای عقلا بر اخذ بر ظاهره، بنای عقلا بر اخذ بر عمومه. اصول عقلائیه هست، ولی در اصطلاح که میگم اصول لفظی شما راحت اخم نشینی کردید و سوال نکردید به چه صورت اصول لفظی هست. اصول لفظی یعنی چه؟ به اعتبار اجرا در بستر اصول، على اساس اجرائها على مائدة الالفاظ تسمى بالاصول اللفظی. این رو که گفتیم، ببینیم اصول عقلائیه ما چیست یا لفظیه و اصول عملیه ما. اما اصول لفظیه یا عقلائیه عبارت است از اصالت الحقیقت. این نکته را هم جزء نکات بود برای شما ظاهرم گفتم، یعنی به احتمال بسیار بالا که اصالت الحقیقت دو قسم است. یک اصالت الحقیقتی که متأخرین به کار میبرند در جهت تعیین مراد متکلم، لفظ و وضع رو میدانند، معنای حقیقی را میدانند، متکلم لفظ رو به کار برده مخاطب شک میکنه که متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای غیر حقیقی رو. اصالت الحقیقت میگد که مقصود معنای حقیقی است. این که واضح زیادم براتون گفته شد. قسم دوم اصالت الحقیقت که در اصطلاح قدما به کار می رود، سیر مرتضا اون رو استعمال می کند و به کار می برد و در حق اون اصالت الحقیقت اقلن کم لطفی به عمل آمده، که امروز یا قبلا هم اشاره کردم الان نمیگم چه کم لطفی به عمل آمده. تا میگن اصالت الحقیقه سید مرتضا، یعنی سید میگن که استعمال علامت حقیقت، فورا اشکال میشود که بابا استعمال اهم از حقیقته. چرا سید گفت استعمال علامت حقیقت؟ اینو به این قدر گرفته اند و اشکال خیلی پررنگ و اشکال تقریبا همه متأخرین قبول کردند که بر سید این اشکال وارده. اما تحقیق این است که در حق ما چه میگیم؟ در اصطلاح میگیم حق مطلب بیان بشود. سید مرتضی اصلی را که گفته است حق مطلب بیان نشده است. در توضیح از محققین که ظاهرا سید الاستاد بود دیدم نخیر، مطلبی که سید مرتضی در باره اصالت الحقیقت میگد این نیست. ایشون میفرماید که اصل در استعمالات الفاظ برای معانیشون در بین عامه مردم حقیقته، واقعاً اینجوری. شما میرید در بین مردم وارد میشید، اون یک جمله میگه، دیگری جمله دیگر، سومی یک کلمه، همینطور حرف ها و معانی. این استعمالات، منظور سید اینه، اصل در این استعمالات این است که مردم الفاظ رو به معانی حقیقیش به کار میبرن. اصل اینه. یه جا معنای مجازی اگر به کار برود نیاز به هزینه دارد و خلاف اصل. این اصل واقعاً اصل درستی است. این اصل هم مقتضای طبیعت کار است و هم مبتنی بر بنای عرف و عقل است، هم جریان طبیعی است که استعمالات الفاظ بر معانی استعمالات حقیقی است. از حقیقی است، نگفت است قطعی. اصل اینه، اگر برخلاف حقیقت استعمال شود باید شاهدی ارائه بشود. حرف درستی است و اصال با قسم اول. قسم اول فقط تعیین مراد معنای حقیقی رو میدونیم. این لفظ برای این معنا وضع شده، لفظ قلم برای این نوشت ابزار وضع شده، اما متکلم میگه قلم، شاید یه معنای دیگه اراده کند. احتمال معنای دیگه که بدیم اصالت الحقیقه، میگیم معنای حقیقی رو اراده کرد. اما سید چه میگه؟ سید میگه اصل در کل استعمالات الفاظ برای معانی در سطح یک زبان و یک لسان بین مردم اینه که استعمالاتش حقیقی باشه، مقتضای طبیعت حال، جریان طبیعی و بنا و مبنای عقلا هم همین است. اصل اقلائی پروپا قرز مستحکم ازالت الحقیقت است. تطبیقش کنیم برای سلامتی آقا مزمان، سلامت خدا.